جایی که این شبها و روزها همه دلها متوجه این مکان قدسی و شریف و بهشتیه. بنو حرمین قرمز پوش شده، هم مفروش به فرش قرمز، هم چراغها و نورهایی که یاد خون انسان رو میندازه، یاد شب عاشورا، یاد روز عاشورا، یاد علی اصغر، یاد علی اکبر، یاد ابطال و قهرمانانی که نامشون جاویدان شد. وقتی شب عاشورا شد، امام حسین علیه السلام جایگاه این یاران خالص رو بهشون نشون داد و چه جایگاه و منزلت و مقامی بالاتر از جایگاه شهید حلقمه، شهید جان فدا و جان نثاری که خودش رو همیشه مطیع و رهرو راه امام حسین، خودش رو جان فدای امام حسین برادرش میدونه و اون عمل فضل عباس، کسی که آخرین یار و آخرین امید امام حسینه، در انتها برای آبرسانی به خیام وارد معرکه شد، در رسا و مقام و جایگاه حضرت عباس علیه السلام همین بس که امام چهارم ما شیعیان امام سجاد علیه السلام فرموده باشد خدا رحمت کند عموی ما عباس رو، که جان خودش رو فدای امامش، برادرش امام حسین علیه السلام کرد، برادرش رو مقدم بر خودش داشت، به گونه ای که در یاری او دو دستش رو قطع کردند و خدای سبحان در عوض اون دو بال به او عنایت فرمود که مانند حضرت جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار در بهشت پرواز میکنه و از برای عباس در نزد خدا روز قیامت منزلت و مقامیه که جمیع شهدا به اون قبضه میخورند و آرزوی مقام اون رو دارند. در تاریخ عمر اون حضرت در وقت شهادت 34 سال نقش شده. در روایت اومده که مادرش ام البنین در بیرون مدینه در قبرستان بقی چنان در ماتم عباس و برادرانش ندو گریه میکرد که هر عابد و شاهدی رو گریان میکرد، حتی بزرگترین دشمن خاندان نبوت مروان ابن حکم وقتی از کنار ام البنین میگذشت در اثر گریه اون گریست. اشعاری منتسب به ام البنین که جا داره انسان تحقیق کنه بره بخونه، اشعاری که خودش روضه مجسمه. بیش از این وقت رو تسلی نمی کنم، دوست دارم جاتون زیارت کنم، دعا کنم انشاءالله در اربعین همراه شما شنوندگان و مشتاقان قدم به قدم راهی طریق الحسین، راهی بن الحرمین، راهی حرم ارباب رو بشین. صدای دستجات و حیاتی که درون بن الحرمین به عزاداری مشغولن رو میشنوید. یک بار دیگه سلام بدیم خدمت مولامون اربابمون. السلام علیک یا ابا الشهدا، السلام علیک یا سید الشهدا یا ابا عبدالله، و السلام علیک یا قمر العشیره یا ابا الفضل عباس. التماس دعا از همگی نواب زیارا و دعاگوتون هستم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
درود بر شما همکار عزیزم آقای مسئول امور بزرگوار که ما رو با پای دل به کربلای معلا برد در این شب تاسوعای حسینی. مشک بردوش، مشک بردوش، هوای دل دریا دارد، پسر سوم زهرا چه تماشا دارد، تون باد از که می چرخد و جانکا بود، اشهد و انه علینا ولی الله بود. درود بر شما که ما رو این حال و هوای زیبای رادیو فرنگ رو با صدا و نوای کربلای معلا معطر ساختید. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز. مستند فرهنگ رو با هم میشنویم.
اسم این ده ما فضل زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزارشاهی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
آیت الله سید حسین طباطبایی قمی از فقها و علمای مبارز و از مراجع تقلید شیعه در قرن 14 هجری. سید حسین طباطبایی قمی معروف به حاج آقا حسین قمی از عالمان بزرگ شیعه در مشهد بود که با قدرت مقابل رضاخان ایستاد. حاج آقا حسین قمی دانش آموخته حوزه علمیه قم، تهران، نجف اشرف، سامرا و از شاگردان میرزا هاشم رشدی، شیخ فضل الله نوری، آخوند خراسانی، سید محمد کاظم یزدی و علمای دیگر بود. بعد از درگذشت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، حاج آقا حسین قمی مرجعیت عامه شیعیان را عهده‌دار شد. او در احیای حوزه علمیه خراسان و کربلا نقش مؤثری داشت. حاج آقا حسین قمی علاوه بر تدریس و تربیت شاگردان و امور مرجعیت، از فعالیت‌های سیاسی غافل نبوده و همواره علیه حرکت‌های ضد اسلامی حکومت‌ها ایستادگی می‌نمود که از جمله آنها مقابله با اقدامات رضاخان، خصوصاً مسئله کشف حجاب رضاخانی بود که منجر به قیام مسجد گوهرشاد شد.
با کودتای رضاخان در سال 1299 هجری شمسی، ملیگرایی افراطی با هدف به حاشیه راندن مذهب شدت گرفت. در همین دوره امیر فیصل به سال 1298 هجری شمسی در عراق و آتاتورک در سال 1330 هجری شمسی در ترکیه به قدرت رسیدند. موج ملیگرایی افراطی در این سه کشور در قالب پان ایرانیسم و پان عربیسم و پان ترکیسم با هدایت دول غربی به خصوص انگلستان شکل گرفت.
آیت الله سید حسین طباطبایی قمی در 28 رجب 1282 هجری قمری در قم دیده به جهان گشود. خاندان سید حسین از بزرگان دین و از شخصیت‌های برجسته ایمانی بودند که نسل آنان با 28 واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسد. مرجع عالی قدر آیت الله سید حسین طباطبایی قمی، جد مادری عالم مبارز و اندیشمند شیعی امام موسی صدر بودند. حاج آقا حسین تحصیلات ابتدایی خود را در یکی از مکتب خانه های قم شروع کرد و پس از آن درس های مقدمات این رشته از قبیل صرف و نحو و منطق را در محضر استادان این فن فرا گرفت و تا اوان بلوغ در قم به تحصیل مبادرت ورزید و سپس در پی تکمیل تحصیلات راهی تهران شد. درس‌های دوره سطر را که در بردارنده کتاب‌هایی چون معالم، قوانین، شرح لمعه و رسائل و مکاسب است نزد استادان آن حوزه خواند و سپس در 22 سالگی عزم سفر کرد و به منظور انجام مراسم حج راهی مکه و مدینه شد.
او در 22 سالگی راهی سامرا شد تا در جلسه درس میرزای شیرازی شرکت کند، اقامتی که بیش از 2 سال به طول نگنجامید. سید حسین در سال 1306 قمری بار دیگر به تهران بازگشت. او در این دوره از حیات علمیش در حوزه علوم عقلی و عرفان شاگرد حضرات آیات میرزا ابوالحسن جلوه، علی مدرس یزدی و و در درس فقه و اصول شاگرد آیات مکرم میرزا حسن آشتیانی و شیخ فضل الله نوری بود.
حاج آقا حسین به طور جدی و مستمر در درس‌های آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی شرکت جست و مراتب عالی علمی را یکی پس از دیگری پشت سر نهاد. استاد بزرگوارش نیز عنایت خاصی به وی داشت و مقلدان خود را در مسائل احتیاطی به ایشان ارجاع می‌داد و این امر آینده درخشانی را برای وی ترسیم می‌نمود، زیرا ارجاع مسائل احتیاطی در واقع به این معنی است که وی علم مجتهدان آن زمان می باشد. با توجه به درخواست اهالی مشهد از محضر آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی در فرستادن عالمی با تقوا و مجتهدی دانا و توانا به آن سامان، ایشان حاج آقا حسین قمی را در پذیرش این امر مناسب دانسته و سفر به مشهد و اقامت در آنجا را به وی پیشنهاد کرد. او نیز این دعوت را پذیرفت و پس از 10 سال سکونت در سامرا به سوی آستان قدس امام هشتم علیه السلام عزم سفر کرد.
سید حسین طباطبایی قمی به سوی آستان قدس امام هشتم علیه السلام عزم سفر کرد. او با ورود به مشهد زعامت و سرپرستی حوزه علمیه را به عهده گرفت و علاوه بر رسیدگی به امور محصلان علوم دینی، دانش فقه و اصول را برای طالبان علم در منزل خود تدریس می‌کرد.
آیت الله حاج آقا حسین قمی اگرچه در طول مدت اقامت خود به سوالات شرعی و استفتاءات رسیده پاسخ می‌داد، لیکن از مطرح شدن نام خود و قبول مسئولیت مرجعیت و انتشار رساله عملیه اجتناب می‌ورزید، تا آنکه با اصرار و مراجعه فراوان جمع زیادی از متدینان رساله احکام فارسی ایشان در سال 1351 به نام مجمع المسائل به چاپ رسید و مرجعیت ایشان از آن تاریخ آغاز گردید.
رضا شاه در 17 دی 1314 طی جشن فارغ التحصیلی دختران در دانشسرای مقدماتی به کشف حجاب رسمیت داد. وی در این روز در ساعت 3:30 پس از نیم روز به همراهی ملکه پهلوی، شمس پهلوی و اشرف پهلوی بدون حجاب به دانشسرای مقدماتی وارد شدند. شاه با جبر و دیکتاتوری زائد الوصفی سعی در غربی کردن جامعه و الگو برداشتن از معیارها و زندگی اروپایی داشت. با رسیدن اخبار شهرهای مختلف به مشهد، علما و مجتهدانی همچون حاج آقا حسین قمی، سید یونس اردبیلی و میرزا محمد آقازاده جلسات متعددی برگزار کردند. نتیجه این بود که نصایح و پیشنهادهای علما درست به گوش رضاخان نمی‌رسند. لذا بنا شد حاج آقا حسین به تهران رفته و خود شخصا شاه مملکت را توجیه کند. او خود گفته بود که اسلام به فدایی نیاز دارد، پس در کمال شجاعت به دیدار پادشاه مستبد پهلوی رفت.
دوران دیکتاتوری رضاخان و عملکرد ضد مذهبی او مقاطع حساسی است که آیت الله قمی در آن مقطع به مبارزه برخاست و توده های دین باور را بر ضد نظام ستمشاهی شوراند. رژیم رضاخانی در اجرای این توطئه پذیرش کشف حجاب به چند شهر بزرگ و مذهبی از جمله شهر مشهد و قم حساسیت بیشتری از خود نشان می‌داد، زیرا در صورت موفق بودن اجرای این امر و وادار کردن زنان این دو شهر در پذیرش کشف حجاب، عملی شدن آن در سایر شهرها حتمی بود. بر این اساس بیشترین فشار را بر شهرهای مذهبی وارد کردند. با کنش شجاعانه آیت الله قمی نسبت به اقدامات ضد مذهبی رضاخان و حرکت اعتراض‌آمیز ایشان به تهران و پس از آن قیام خونین مسجد گوهرشاد باعث شد که رژیم ستمشاهی پهلوی مدتی ایشان را در تهران توقیف و در نهایت در سال 1354 قمری به عراق تبعید کند. از آن پس مرکز مرجعیت ایشان به کربلا منتقل گردید. حوزه علمیه کربلا با رحلت مرحوم آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی رو به ضعف نهاده بود و ایشان پس از استقرار در کربلا جمعی از فضلا و مدرسان خبره حوزه علمیه نجف همچون آیت الله سید محمد هادی میلانی، آیت الله سید ابوالقاسم خویی، سید علی بهبهانی، میرزا مهدی شیرازی و سید صدرالدین جزایری را برای تدریس و کمک به پیشرفت علمی حوزه علمیه کربلا دعوت به همکاری کرد و خون تلاش را در آن مرکز علمی جاری ساخت.
استقبال پرشکوه مردم تهران از مرجع بزرگ تقلید دربار را خیلی ترساند. رضا ماکسیم یک را بیشتر نداشت. او پیش از این که زمینه که تبعید آقا سید حسین قمی به عراق را فراهم کند، دستور داد محل اقامت وی را محاصره کرده و ایشان را در حصر نگه دارند. این سناریویی بود برای اینکه خبر نارضایتی مرجع بزرگ تقلید از اقدامات رضاخان منتشر نشود. مردم و علمای مشهد وقتی از ماجرای محاصره مرجع تقلیدشان با خبر شدند، اعتراضها را گسترش دادند. گرد همایی ها از منزل علما به مسجد گوهرشاد منتقل و تبدیل به تحصن در کنار مسجع نورانی امام هشتم شد.
در نوروز سال 1306 هجری شمسی، همزمان با ماه مبارک رمضان، اعضای خانواده رضاشاه به طرز بسیار نامناسب و زشت وارد غرفه بالای ایوان آینه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم شدند که با برخورد آیت الله شیخ محمد تقی بافقی مواجه کردید.
در سال 1313 در زمان رضاشاه سعی می‌کردند که یک تحولی در جامعه ما به وجود بیارند و اونا چون دست نشانده غرب بودند سعی کردند که در مسافرت‌هایی که از غرب داشتند خصوصا ترکیه در برگشتشون به هر حال مطالبی را آوردند و به کابینه‌شون مطرح کردند که اینا در جامعه پیاد بکنند
که دستور کشف حجاب دادند، یعنی خانم‌ها بدون از چادر بدون از روسری از خونه ادارات مدارس بیان بیرون.
کشف حجاب در شهر مشهد نیز به سختی عملی می‌شد. آنان در این حد که حرمت کار را به جایی رساندند که زمینه تحولات بعد و قیام گوهرشاد گردید.
رضاخان اراده از خودش نداشت، تنها فقط اجرای فرامین بیگانگانی بود که بر این مملکت سلطه پیدا کرده بودند.
ما هم از بزرگانمون اشنفتیم که من مدت گوهرشاه تظاهراتو بی که ایگون رضاشاه گو باید صادر مسرتو نبو لیچه و سرتو نبو سرتو پتی بوه و در بخرید.
مردم مشهد اومن گوهرشاد جلسه و اجیروفتن رضاشاه ای خواست ای کار و سر بنده بیاره هر چه چی نچ ایگو لا سرال پتی بوهن لخت بوهن.
استاندار خراسان در بخشی از گزارش عملکرد خود به دولت وقت چنین می نویسد. در نظر است پس از خاتمه جشنها، ورود صحن و حرم مطهر و بیوتات شریفه برای زنهای با چادر قدغن شود. البته زوار خارجه که تذکره ارائه بدهند مستثنا خواهند بود. فعلا دستور داده شد زنهای با چادر را در ادارات دولتی و محاضر رسمی نپذیرند. امیدوارم به زودی موضوع تجرد نسوان در مشهد به کلی عملی شود.
که یه عده مأمور دولتی رضاخان رهتر مشهر تمدید دادن بردن مدت گوهرشاه با ترپتی به خانمان کنند.
علمال گفتن آقا نه ما
حجاب زنجر مو حجابشون رعایت کنن زنجابی ما مسجد گوهرشاد تمام تیر بارون چه تمام المال بزرگل کشتن او من انو من من شهر مثلا من ای کوجلویا من گفتن باید ای زنجل سرشو کار کنیم باید حجاب رعایت نکن هر چه زین آزان کن آقای ما نباید حجابون رعایت کنیم ای ما همت حضرت فاطمه هیچ زمانی حجابون عدس نیدیم.
علما و مجتهدان مشهد همچون حاج آقا حسین قمی، سید یونس اردبیلی و میرزا محمد آقازاده جلسات متعددی برگزار کردند و توطئه حجاب زدایی و موضوع اجباری شدن کلاه بین المللی و برپایی جشن ها و مجالسی همچون جشن مدرسه شاپور شیراز را که گروهی از دختران جوان با گیسوان نمایان به رقص و پایکوبی پرداخته بودند در یکی از نشست ها که در منزل حاج آقا حسین قمی برگزار گردید ایشان از اوضاع جاری مملکت و فشاری که بر اسلام وارد شده به شدت متأثر و گریان می شوند و سپس می فرمایند امروز اسلام فدایی می خواهد بر مردم است که قیام کنند. در نهایت علما تصمیم می‌گیرند که حاج آقا حسین قمی در اعتراض به اقدامات رضاخان به تهران رفته و با او صحبت کند. ایشان به قرآن تفعل کرده پس از خوب دانستن این اقدام برای سفر مصمم می‌شود و اعلام می‌کند که اگر رضاخان از اعمال غیر شرعی خود دست بر ندارد تا پایان جان در انجام این مبارزه خواهد ایستاد. ایشان پیش از حرکت تلگرامی به رضاخان می‌فرستد و سبب حرکت خود را اعلام می‌دارد. قبل از حرکت گروهی از مؤمنین مشهد از وی می‌پرسند که در ملاقات با شاه چه خواهید کرد. معظم الله می‌فرماید اول از او درخواست می‌کنم که از برنامه‌های غیر اسلامی دست بردارد و اگر موافقت نکرد خفه اش می‌کنم. حاج آقا حسین پس از ورود به تهران با قید استخاره‌ای راهی شهر ری شده و در باغ سراج الملک منزل کردند. مردم مؤمن با حرکت خود به سمت حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام و دیدار با مرجع خود آمادگی خیشتن را برای هر گونه جانفشانی و فداکاری اعلام نمودند. حضور گسترده دیدار کنندگان موجب وحشت و هراس دولت رضاخانی گردید. ظهر روز دوم ربیع الثانی ملاقات با آیت الله قمی ممنوع اعلام شد و محل اقامت ایشان به محاصره کامل درآمد. پس از گذشت چند روز از محاصره محل فرستادگان رضاخان به دیدار حاج آقا حسین قمی آمدند و با لحن بی ادبانه اظهار کردند که عرایض شما به سمع ملوکانه رسیده است. حاج آقا حسین قمی با بی‌اعتنایی به آنها فرمودند من باید با شخص شاه ملاقات کنم. این در حالی بود که رضاخان به شدت از انجام این ملاقات واهمه داشت و از تحقق آن دوری می کرد. خبر بازداشت حاج آقا حسین قمی به مشهد رسید و حال و هوای شهر را دگرگون ساخت. بسیاری از مردم مشهد در مسجد گوهرشاد اجتماع کردند و به سخنان وعاظ و خطبایی همچون شیخ محمد تقی بهلول، شیخ محمد واعظ خراسانی، شیخ عباس علی محقق، شیخ علی اکبر مدقق و شیخ محمد قوچانی که در مذمت اقدامات رضاخان از جمله اجباری نمودن کلاه بین المللی و تبلیغ کشف حجاب به ایراد سخن پرداخته بودند، گوش فرا دادند. روز 14 ربیع الثانی 1354، گروه‌های مختلف مردم مشهد و روستاهای اطراف به سوی مسجد گوهرشاد حرکت کردند تا به جمع مردم و روحانیون متحسن در مسجد بپیوندند. لیکن قزاقان رضاخان با نواختن شیپور جنگ بی محابا به روی مردم آتش گشودند و حدود 100 نفر را شهید و مجروح کردند. اما مردم مقاوم و صبور با داس و چهار شاخ و بیل به مقابله برخواسته به حرکت خود ادامه دادند و پس از عقب راندن قزاق‌ها به طرف مسجد سرازیر شدند. حضور زنان مسلمان در این قیام بسیار چشمگیر است. با درخواست آنان چادری در مسجد پیرزن که در وسط صحن مسجد گوهرشاد واقع شده بود زده شد و آنان در آنجا جمع شدند. نیمه های شب یک شنبه نیروهای قزاق پس از دستور رضاخان به فرماندهی سرهنگ ایرج مطبوعی در نقاط حساس مسجد گوهرشاد و اطراف آن مستقر شدند. مسلسل‌های سنگین را بر بام‌های مشرف به حیات مسجد قرار داده
و سرانجام در نیمه‌های شب حمله نیروهای نظامی و انتظامی به مردم و کشتار و دستگیری آنان آغاز گردید. شمار کشته شدگان میان 2 تا 5 هزار تن و دستگیر شدگان حدود 1500 تن تخمین زده شد. بدین ترتیب قیام گوهرشاد سرکوب و به پایان رسید، اما مشروعیت رژیم رضاخان را نیز به شدت خدشه‌دار کرد. پس از این حادثه خونبار، رضاخان زمینه اخراج آیت الله حاج آقا حسین قمی را فراهم کرده ایشان را به عتبات عالیات تبعید نمود.
آقای محمد حسین ملکیان را از اصفهان داریم. ایشون شعر درخشانی دارن برای حماسه گوهرشاد.
السلام علیک یا علی ابن مسرزا.
یکا یک سر شکستان روز، اما عهد و پیمان نه. یکا یک سر شکستان روز، اما عهد و پیمان نه. غم دین بود در اندیشه مردم، غم نان نه. شبی ظلمانی و تاریک حاکم بود بر تهران، به لطف حضرت خورشید، اما بر خراسان نه. کبوترهای گوهرشاد بودیم و صدای تیر پریشان کرد جمع یک دل ما را، پشیمان نه.
آفرین.
سراسر صحن از فوج کبوترها چنان پر شد که چندین بار خالی شد خشابان روز و میدان نه.
آفرین.
یکی فریاد میزد شرمتان بادای دژخیمان، به سمت ما بیندازید تیر، اما به ایوان نه. یکی فریاد سر میداد بر پیکر، سری دارم که آن را می سپارم دست تیغ و بر گریبان نه. برای او که کشتن را صلاح خیش میبیند، تفاوت میکند آیا جوان یا پیر؟ چندان نه. دیانت بر سیاست چیره شد، آری جهان فهمید رضا جان است شاه مردم ایران.
رضا خان نه. آفرین. خب این هم یه نکته مهمی است. ایشون مسئله گوهرشاد رو بعد از مثلا سالهای متمادی، سال 1314 بوده گوهرشاد، ایشون مطرح کردن مسئله گوهرشاد. اتفاقا مسئله مظلومی است، یعنی جزء مسائلی است که سالهای متمادی سلطنت پادشاهان پهلوی موجب شد که این قضیه مسکوت بمونه، بعد از انقلاب نپرداختیم بهش، ایشون پرداختن.